بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مستند اول برای قاعده میسور حدیث نبوی است: اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. تا کنون سند و بررسی کردیم، قابل اعتماد نبود. شهرت عملیه بر طبقش ثابت نبود. وجهی رو بعضی از تلامذه حضرت امام حفظه الله برای استناد به این روایت و حجیتش بیان می کند. ایشون بعد از این که سند رو معتبر نمی دانن، شهرت عملیه بر طبق حدیث رو ثابت نمی دانن. نظیر مشکی که ما داشتیم، البته با تحلیل های متفاوت. بعد می‌فرمایند لکن اتقان المتن موجب للاعتماد على الروایه. حالا تعبیر از من، نص تعبیرشون رو بعد در کتابشون ببینید. ایشون می‌فرمایند اتقان این متن موجب میشه ما وثوق به صدور پیدا کنیم و بگیم حدیث از پیامبر اکرم صادر شده صلی الله علیه و آله و سلم. بعد هم اضافه میکنن استادمون حضرت امام معتقد بودن در مواردی که اتقان در متن هم موجب وثوق به صدور میشه. خب ما اینجا در مباحث دیگه اصول تو بحث شهرت جاهای دیگه هم بررسی کردیم، ولی اینجا مجبوریم اشاره بکنیم که ابتدا مقدمه ای رو عرض کنیم تا بعد ببینیم به اصل کلام این محقق برسیم، بررسی کلامش. مقدمه این است که بارها در فقه فقها ما روایات ضعیف رو تحت عنوان اتقان در متن، تحت عنوانی که متن اینقدر بلند است که لا یستر الا عن المعصوم و و امثال این تعبیرات معتبر می‌دانند. از طرف دیگر لا فی الاصول و لا فی الفقه ضابطه ای نمیدن که آقا اتقان در متن یعنی چی، پارامتراش چیه، ما چجور بفهمیم متنی متقنه به جوری که از غیر معصوم صادر نمیشه. عرض کردم گاهی به خاطر عدم تعیین ضابطه نسبت به یک روایت دو ادعای متناقض مطرح میشه. سالهای دور در بحث خمس 17-18 سال 20 سال قبل ما اشاره کردیم، توضیح هم دادیم، صحیحه‌ای داره به نظرم بزنطی اگر اشتباه نکنم راجع به مباحث خمس از امام علیه السلام. دو تن از تلامذه بزرگ مدرسه نجف، هر دو از اعلام فقهی ما هستند، دو ادعای متنافی مطرح میکنند. یکی از اعلام میگه رحمه الله این روایت، ببخشید، صحیحه علی ابن مهزیار نه بزنطی، ایشون میگه این روایت اضطراب در متن داره، معصوم اینجوری حرف نمیزنه، این مضطرب المتن ساقطون. احد دیگر از اعلام تلامذه مدرسه نجف حفظه الله می‌فرماید صحیحه علی ابن مهزیار اونقدر اتقان در متن داره که از معصوم صادر شده، ما مطمئن نیمی از معصوم صادر شده. بله، اون روایت هم اشاره کردیم تو مکاسب محرم، تو بحث مکاسب پارسال که بعضی میگن اتقان در متن و وقت استراباتش هم نقل کردیم که چطور اتقان در متنی که اینجور باشه. درسته، ببینید، لذا خیلی مختصر ما اشاره کردیم، شاید برای بعضی از دوستان هم بحث تکرار باشه ولی چاره ای نداریم. ما گفتیم به طور مختصر اینجا اشاره میکنیم که اتقان در متن تارتن از جهت فصاحت و بلاغت در الفاظ است، به حیثی که متخصص سین فن فصاحت و بلاغت و ادب عربی بگویند صدور این خطبه، صدور این جمله، صدور این حدیث از انسان‌های معمولی بعید است، چنان فصاحت و بلاغت در این عبارات است که انسان معمولی نمیتونه این جمله رو بگویه. اینو باید چه کسی بگه؟ متخصصین فن ادب عربی. هر کسی نمیتونه ادعا کنه این اتقان در متن داره. لذا شما ببینید ابن ابی الحدید در ذیل خطبه 216 نهج البلاغه و من کلام له علیه السلام بعد تلاوته علهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، خطبه عجیبی حضرت امیر داره. یا له مراما ما ابعده و زورا ما اغفله و خطرا ما افضعه، تا آخر این خطبه. ابن ابی الحدید که ادیب ادب عربی است، العرب به بابه واقعا، میگه و من تأمل هذا الفصل علم صدق معاویه فی قوله فی والله ما سن الفصاحة لقریش غیره و ینبغی لو اجتمع فصحاء العرب قاطبتن فی مجلس و تلی علیهم ان یسجدوا له. خیلی جمله عجیبیه، اونم از یک کسی که خودش ادیب فوق العاده ادب عربی است. میگه اگه همه فصحای عالم جمع بشن، این خطبه براشون خونده بشه، ینبغی همه سجده کنه. یه وقت اینجور اذعان از سوی کسی است که ادیب ادب عربی است. میگه معاویه درست میگفت که فصاحت و بلاغت در خانه هیچ کس زانو نزده جز علی ابن ابی طالب. و اگه همه فصحای عرب جمع بشن، این خطبه براشون خونده بشه، خوبه همشون در مقابل این خطبه سجده کنه. خب اینجا آدم اطمینان پیدا میکنه. نقل یک ادیب بزرگ اینجوری سبب اطمینان میشه. مرتن اخرى اتقان در متن از جهت معناست. اتقان از جهت معنا خودش سه قسم داره. قسم اول، گاهی مطالب غیبی و حوادث آینده در یک روایتی مطرح میشه و بعد اون حوادث به وقوع میپیوندند. این روایت نیاز به سند نداره دیگه، وقوع اون حوادث علامت اینه که گویندهی که متصل به جایی است که این مطلب رو گفته است، مثل پیشگویی های حضرت امیر علیه صلوات الله راجع به حکومت بنی مروان یا حجاج ابن یوسف ثقفی. یک قسم. قسم دوم، گاهی اتقان در معنا بدین شکل است که واقعیتی در دنیا بوده ولی در زمان صدور این حدیث محال عادی است که بشر به این واقعیت دست پیدا کرده باشه. لذا وقتی همچی واقعیتی رو به عنوان یک روایت اعلام میشه و بعدن گذشت زمان روشن میکنه که همچه واقعیتی بوده است که دست بشر عادی بهش نمیرسد و نمیرسیده، خب انسان وسوق به صدور پیدا میکنه. مثال میزدیم شهید ثانی ازدواج فامیلی رو مکروه میدانه، اشاره میکنه به روایت مرسلی از نبی گرامی اسلام، لا تنكح القرابة القريبة ف فإن الولد يخرج ضاويا أي نحيفا. ازدواج فامیلی نزدیک نکنید، زیرا فرزند مشکل دار به دنیا میاد، ضاوی، دارای مشکله، نحیف، غیر مستقیم القام به دنیا میاد. زمانی این مطلب گفته شده که نه علم ژنتیک بوده، نه علم اوژنیک بوده، کسی از این مطالب سر در نمی آورده، آدم وسوق به صدور پیدا میکنه. ممکنه کسی طبق روایت فتوا بده مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج فامیلی یا لازمه یا راجح، مثلا آدم وسوق پیدا میکنه. این قول چرا اهل بیت خودشون ازدواج فامیلی میکردن؟ پس جوابش اینه که اونقدر این نسل نسل مستحکمی بوده که هیچ مشکلی برشون پیدا نمیشده، لذا این تعلیل روایت اونجا نبوده و شاهد و علی در علم انساب در ازدواجهای اهل بیت مواردی نداریم بگن ازدواج شد بعد این مشکله برای بچهشون پیش آمد، این مشکل مادرزادی رو داشت بچهشون مثلا. حالا بالاخره مثال دیگه، حالا در مثال خواست. نه، ابتح بودن چیز دیگره، ابتح هم مادرزادی نیست، اتفاقا امورم نگاه کنید، ابتح هم مادرزادی نیست، افتح یا ابتح مادرزادی نیست، اونم بررسیش دقت کنید. مورد سوم، گاهی یه موضوع خاصی بیان میشه به شکل خاصی که متخصصین اون موضوع وقتی اون محتوا رو بررسی میکنن میگن این محتوا اینقدر بلنده، محتوا رو دقت کنید نه لفظ، اینقدر بلنده این محتوا که این حقایق و دقت‌ها در این موضوع از بشر عادی بعیده. باز اگر متخصصین اون معنا شهادت به این مطلب بدن میشه اتقان در متن، آدم وثوق به صدور پیدا میکنه. باز ببینید ذیل خطبه 216 ابن ابی الحدید وقتی این خطبه رو میاره، و انی لاطیل التعجب من رجل یختب فی الحرب بکلام یدل علی ان تبعه مناسب لتباع الاسود و النمور و امثالهما من السباع الضاریه ثم یختب فی ذلک الموقع بعینه اذا اراد الموعظه بكلام يدل على ان تبعه مشاكل بتباع الرهبان لابس المسوع الذي لم ياكل لحما ولم يريق دما، فتارة يكون في صورة بسطام ابن قيس الشيباني وتارة في صورة سقراط الحبر اليوناني ويوحنا المعمداني الاسرائيلي والمسيح ابن مريم الالهي. تبعد بينجا ميرسه و اقسم و به من تقسم و به الامم و کلها به، قسم میخورم به او کسی که همه امتها به نام او قسم میخورن. لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 سنه و الى الان اکثر من 1000 مره. از کدام ابن ابی الحدید عذیب ادب عربی است، جفا شده بهش به خاطر بعضی از اتجاهاتی که داشته، ولو اتجاهات باطل هم داشته، حقش هم تضییع شده، و الا به تعبیر بسیاری از ادبای ادب عربی ذلیع این فن. واقعا میگه 50 سال تا الان بیش از 1000 مرتبه من این خطبه رو خوندم. ما قرأتها قط الا و احدثت عندي روعه و خوفا و عظه و آثرت فی قلبی وجبا، و فی اعضای رعده ولا تعملتها الا و ذکرت الموتا من اهلی و اقربائی و کم قد قال الواعظون و الخطبا و الفصحا فی هذا المعنا و کم وقفت علی ما قالو و تکرر وقوفی علی. من در این محتوا هزاران مطلب خوندم، فلم اجد لشیء منه تأثیر هذا الكلام فی نفس. خب این شهادت یک آدمیه که اهل اطلاع، اهل توفر کتب، میگه در این محتوا من هزاران مطلب خوندم، هرچی گفتن من خوندم و این خطبه رو بیش از هزار بار میخونم، هر بار که میخونم نکته تازه پیدا میکنم. خب این میشه وثوق به صدور. حالا بعد از این مقدمه ما نکات بیشتری هم باز در بعضی از بحث‌های اصولی گفتیم که دیگه عرض نمی‌کنیم. حالا برگردیم به این روایت. نقد ما به این محقق این است که می‌فرمایید جمله اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، این اتقان در متن داره. آیا از نظر فصاحت و بلاغت به شکلی که کسی نمیتونه اینجوری حرف بزنه؟ اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. آیا از نظر معنا مطلب بلند معنوی گفته شده است که متخصصین فن میگن آدم عادی نمیتونه اینجوری حرف بزنه؟ آیا اشاره به حقیقتی کرده است روایت بعدن کشف شده که در زمان صدور محال عادی بوده کسی اینجوری بتونه حرف بزنه؟ اتقان در متن یعنی چی نسبت به این جمله؟ کدوم اتقان در متن؟ اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لذا نتیجه این که ادعای اتقان در متن نسبت به این روایت و بعد قاعده میسور رو با او درست کردن و در صدها مورد در فقه بهش استناد کنیم قابل قبول نیست. فعلیه این وجه هم که از سوی بعض المحققین ارائه شده است به نظر ما موجب اعتماد به این حدیث نمی شود. حالا اینجا این نکته رو باز عرض کردم، شما ببینید بلغا، فصحا، منصفین از اونها وقتی در مقابل حقایقی مثل قرآن یا بعضی از روایات قرار می گیرن خضوعشون رو ببینید. اون اشعار دکتر شبلی شمیل، ادیب، طبیب، فیلسوف مسیحی ماتریالیست لبنانی است، در فلسفه کتاب آراء بخنر علی مذهب داروین نوشته، آراء بخنر فیلسوف معروف آلمانی رو توضیح میده. کتاباش به زبان فرانسه در کشورهای فرانسوی زبان خواننده داره، در ادب عربی فوق العاده است. میشنوه که یک کشیش مسیحی به قرآن توهین کرده، یه مقاله می نویسه، مقاله بسیار عجیب، القرآن و العمران، قرآن و تمدن. وقت در آخرش یک اشعاری این ادیب عربی، اشعار عجیب و غریبی، انی و ان اکو قد کفرت بدینهی هل اکفرن به محکم الآیاتی او ما حوت فی ناضع الالفاظ من حکم رواد علی الهوا و عظاتی و شرایع لو انهم عقلوا بها ما قید العمران بالعاداتی نعم المدبر والحكيم وإنه رب الفصاحة مصطفى الكلمات ببلاغة القرآن قد غلب النهى وبخلقه أنهى على الهامات من دونه الأبطال في كل الورى من حاضر أو غائب أو آتي. این آدم فصیح و بلیغ و ادیب ادب عربی نسبت به قرآن اینجور خاضع، بله میفهمه که این متن رو بشر عادی نمیتونه بگه. انی و این اکو قد کفرت به دینهی هل اکفرن به محکم الایاتی، مگه من میتونم به این آیات محکم کافر بشم؟ میتونم اینا رو قبول نکنم؟ نمیتونم، باید قبول کنم. بله عرض کردم یه وقت اونقدر اوج فصاحت و بلاغت و محتوا جوری است که خاضع میشن در مقابلش این گونه ادبا، اینجا قبول داریم. بلا عنوان اتقان در متن که حالا در کلمات بعضی از اعزه گاهی تکرار میشود، نمیتونه مستندی برای اعتماد به یک حدیث باشه. یه وقتی هم عرض کردم که خدمت یکی از اعازم نظیر این مطلب رو گفتن، به ایشون عرض کردم خطب حجاج ابن یوسف ثقفی رو بخون، عجیب ادب عربی بوده، خطبش رو بخونید ببینید چه خطبه‌هایی، چقدر سنجیده و با فصاحت و بلاغت حرف میزنه. پس اینجوری نیست که ما به مجردی که شیرین آمد به زبانمون بگیم آقا این دیگه اتقان در متن داره، فصدر من المعصوم. بله باز انکار نمی کنم محمد عبدو یه مقدمه‌ای داره بر نهج البلاغه، اما بعد فقط اوفا لی القدر بالاطلاع على نهج البلاغه، خیلی مقدمه عجیبی است. من فکر میکردم من شیعه‌ام، خیلی خیلی خطبه برام شیرین بود، بعد دیدم دکتر مصطفی لطفی منفلوتی یک کتابی داره المختارات گزیده های نثر عربی، در جلد دومش علاما ببالی فصل مشبعی راجع به این مقدمه محمد عبدو بر شرح نهج البلاغش میاره، میگه یکی از گزیده های قوی نثر عربی همین مقدمه محمد عبدو است بر شرح نهج البلاغه، که اونم خیلی شیرین و لطیف و نکات خوبی داره. خب بگذاریم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آله محمد و عجل فرجه. Thank you.